به برنامه خوش اومدید. امروز میخوایم پرونده یه شبیخون دیجیتالی خیلی بزرگ رو باز کنیم.
یه جنگ تمام عیار و فوق‌العاده هوشمندانه.
دقیقاً، جنگ سونی علیه ارتش دلال‌های کنسول PS5 Pro. منابعی هم که دارین یه مقاله تحلیلی به اسم نوشتار جایگذاری شده و در کنارش
تحلیل‌های فنی خیلی دقیق از گروه تکین گیم.
آره، و قراره با هم کشف کنیم سونی دقیقاً چطوری فقط توی یک شب ده‌ها هزار اکانت دلال رو پودر کرد
و اینکه از چه تکنولوژی استفاده کرد که اینقدر موفق بود.
و مهمتر از همه اینکه این پیروزی برای شما که منتظرید کنسول رو با قیمت اصلیش بخرید چه معنی داره.
و اینم بگم این صرفاً یه خبر ساده نیست که بگیم چند تا اکانت بند شدن. نه، این یه نمایش قدرت تکنولوژیک از طرف سونیه.
یه تغییر استراتژی کامل.
دقیقاً، که میتونه کل بازار سیاه کنسول‌ها و خب خیلی چیزهای دیگر رو برای همیشه عوض کنه.
خب پس بیاین این ماجرا رو باز کنیم. همه چیز از یه آپدیت به ظاهر کاملاً بی خطر و حتی حوصله سربر شروع شد.
همون آپدیت شرایط و ضوابط سرویس.
آره، همون ترمز آف سرویس شبکه پلی استیشن. احتمالاً دلالا یه نگاهی بهش انداختن و گفتن خب اینم یه مش چرت و پرت حقوقی دیگه و زدن رو دکمه قبول.
غافل از این که دارن مستقیم وارد یه تله میشن. تله‌ای که سونی ماها براشون پهن کرده بود.
هوشمندی کار دقیقاً همینجا بود. یه حرکت ناگهانی نبود، درسته؟
اصلاً، گزارش‌های تکین گیم نشون میده سونی ماها رفتار این شبکه‌های سازمانیافته رو زیر نظر داشته.
و اون 50,000 اکانتی که مسدود شدن؟
تقریباً همشون متعلق به گروه‌هایی بودن که از نرم‌افزارهای خیلی پیچیده‌ای به اسم All-in-One Bot استفاده می‌کردن. اینا فقط یه برنامه ساده نیستن، اکوسیستم‌های کاملاً برای خرید اتوماتیک.
یعنی این اکانت ها مثل یه سری سلول خافته بودن که فقط منتظر دستور بودن؟
دقیقاً، برنامه ریزی شده بودن تا به محض اینکه یه دونه PS5 Pro توی فروشگاه بزرگی مثل آمازون یا والمارت موجود میشه،
بوم،
به صورت خودکار و هماهنگ در کسری از ثانیه هزاران درخواست خرید رو به سمت سرورها شلیک کنن.
و بعد اون شب موعود فرا رسید، لحظه ای که اولین موجودی کنسول ها آنلاین شد. میتونم تصور کنم اپراتورهای بات‌ها با یه لبخند نشستن و منتظرم ببینن چطور کل موجودی رو درو میکنن.
اما این بار داستان فرق داشت. به جای صفحه پرداخت با یه دیوار آجوری برخورد کردن. یه کد ارور که کابوس هر دلال و هکریه.
کد WS73687 و پیامی که زیرش نوشته شده بود: دسترسی این کنسول یا حساب کاربری به شبکه پلی‌استیشن برای همیشه قطع شده است. برای همیشه. این دیگه شوخی نیست. یعنی نه فقط اون اکانت، بلکه احتمالاً سخت افزاری که ازش استفاده می‌کردن هم.
آره، مثلا شماره سریال کنسول یا کامپیوترشون هم رفته تو لیست سیاه سونی.
فقط تصور کنید چه شوکی بهشون وارد شده. یعنی در یک لحظه کل زیرساخت و سرمایه‌گذاری چند ماهشون دود شد و رفت هوا.
این یه ضربه کاری و فلج کننده بود. یه هشدار ساده نبود. سونی فقط در رو نبست، قفل رو هم عوض کرد و کلید رو هم انداخت دور.
خب برای اینکه بفهمیم کار سونی چقدر بزرگ بوده، باید بدونیم دقیقاً با چه هیولایی طرفیم، چون این دلال‌های امروزی اصلاً شبیه اون چیزی که تو ذهن ماست نیستن.
نه اصلاً.
دیگه دوره اون آدمی که پشت کامپیوتر میشینه و دیوانه‌وار دکمه F5 رو برای رفرش کردن صفحه میزنه تموم شده. ما در مورد ارتش‌های دیجیتالی صحبت می‌کنیم.
بله، و برای درک عظمت ضد حمله سونی باید عمق پیچیدگی ابزارهای این ارتش رو بشناسیم. اونا از چند تا تکنیک کلیدی استفاده میکنن که هر کدوم به تنهایی فوق‌العاده پیش رفتن.
اولیش چیه؟
اولین و شاید مهمترینش چیزیه به اسم پروکسی های مسکونی، residential proxies.
یه لحظه صبر کن. اگه این باتا هزاران درخواست خرید رو از یه جا بفرستن، مثلا از یه سرور تو آلمان، خب سیستم امنیتی فروشگاه خیلی راحت میفهمه که اینا رباتن و اون آی پی رو مسدود میکنه.
درسته.
این پروکسی های مسکونی چطور این مشکل رو حل میکنن؟
سوال خوبیه. ببین، اونا ترافیک خودشون رو از طریق اینترنت خونه های مردم عادی در سراسر جهان رد میکنن.
یعنی چی؟ یعنی از اینترنت من و شما استفاده میکنن؟
ممکنه. شبکه‌هایی از کامپیوترهای معمولی وجود دارن که صاحبانشون آگاهانه یا ناآگاهانه اجازه دادن پهنای باندشون توسط دیگران استفاده بشه. در نتیجه درخواستی که به سرور سونی میرسه به نظر میاد که از طرف یک کاربر عادی در پاریس، یکی دیگه در توکیو و یکی دیگه در تهران.
در حالی که همه اینها توسط یک اپراتور واحد در یک زیرزمین کنترل میشن.
دقیقاً.
عجب، پس سونی با هزاران کاربر قلابی طرفی که از نظر جغرافیایی پخش شدن و کاملاً واقعی به نظر میرسن. خب، این از مخفی کردن هویتشون، اما هنوز باید از موانع خود سایت رد بشن، درسته؟
آره، منظور کپچاست.
همون کپچاهای اعصاب خرد کن. اون تصاویر مزخرفی که میگن تمام مربعهای حاوی چراغ راهنمایی رو انتخاب کن و حتی من انسان هم گاهی توش گیر میکنم. بات‌ها با اینا چی کار میکنن؟
اونها این مانع رو با سرویس‌های هوش مصنوعی حل میکنن.
یعنی چی؟
یعنی شرکت‌هایی وجود دارن که تخصصشون فقط حل کردن کپچاست. دلال‌ها به این سرویس‌ها پول میدن و هر بار که بات به یک کپچا میرسه، تصویر رو برای این سرویس‌ها میفرسته
و هوش مصنوعی حلش میکنه؟
در کمتر از نیم ثانیه و با دقتی خیلی بالاتر از یه انسان خسته و مضطرب جواب درست رو برمیگردونه. پس این مانع هم عملاً دیگه وجود نداره.
صبر کن ببینم چطور ممکنه یه بات کل فرایند خرید رو در کمتر از یک ثانیه انجام بده. من خودم برای پیدا کردن کیف پولم و وارد کردن شماره کارتم حداقل 30 ثانیه وقت لازم دارم. چه کلکی سوار میکنن؟
اینجاست که یه تکنولوژی به اسم مرورگر بدون سر یا هدلس براوزر وارد بازی میشه.
مرورگر بدون سر؟
ببین، یه مرورگر عادی مثل کروم یا فایرفاکس برای لود کردن یه صفحه باید تمام تصاویر، ویدیوها، فونت‌ها و کدهای گرافیکی رو دانلود و پردازش کنه. این کار زمانبره.
خب
مرورگر بدون سر اصلا به ظاهر گرافیکی سایت اهمیت نمیده. اون فقط کدهای اصلی و حیاتی صفحه رو پردازش میکنه.
آها، یعنی مثل اینه که شما به جای دیدن یه فیلم سینمایی فقط فیلمنامش رو بخونی، خیلی سریع‌تره.
دقیقاً همینطوره. این کار باعث میشه فرایند رفتن به صفحه محصول، اضافه کردن به سبد خرید، وارد کردن اطلاعات و نهایی کردن خرید توی کمتر از یک ثانیه انجام بشه.
سرعتی که برای انسان مطلقاً و به هیچ وجه ممکن نیست.
به هیچ وجه.
اینجاست که قضیه واقعاً پیچیده میشه. سونی فهمید که با روش‌های سنتی مثل مسدود کردن IP یا سخت‌تر کردن کپچه‌ها نمیتونه جلوی این ارتش دیجیتال رو بگیره.
چون دشمن دائماً در حال تغییر چهره و ابزاره.
پس به سراغ یه استراتژی کاملا جدید و به نظرم خیلی هوشمندانه رفت.
بله، اونا بازی رو عوض کردن. به جای ساختن دیوارهای بلندتر، یه نگهبان فوق هوشمند استخدام کردن. این تکنولوژی که تیم تکین جایم تحلیلش کرده، تحلیل رفتار بیومتریک نام داره.
تحلیل رفتار بیومتریک؟ این دیگه یعنی چی؟ یکم سنگینه.
اگه بخوایم ساده بگیم، الگوریتم جدید سونی دیگه نمیپرسه تو کی هستی، بلکه میپرسه چطور رفتار میکنی.
آها،
این سیستم به دنبال الگوهای رفتاری غیر انسانی میگرده و بر اساس اونها تصمیم میگیره. مثل یک کاراگاه که به جای پرسیدن از مظنون فقط به حرکات بدن و تیکهای عصبیش نگاه میکنه.
پس در واقع سونی به جای اینکه دنبال اثر انگشت دیجیتالی بات‌ها بگرده، دنبال فقدان اثر انگشت انسانیه. یعنی اگه رفتارت بیش از حد کامل، بیش از حد سری و بیش از حد بی نقص باشه، یعنی انسان نیستی.
دقیقاً. این یه تغییر نگرش کامل تو امنیت سایبریه.
و حتما یه سری نشانه‌های مشخص داره.
آره، 3 پرچم قرمز اصلی برای این سیستم تعریف شده. اولین پرچم قرمز، همونطور که اشاره کردی، سرعته. سرعت غیر انسانی.
خب، منبع ما به یه مثال خیلی خوب اشاره میکنه. هیچ انسانی تو دنیا وجود نداره که بتونه فرم آدرس، کد پستی و شماره 16 رقمی کارت اعتباری رو تو 0.3 ثانیه پر کنه. غیر ممکنه.
حتی سریع‌ترین تایپیست‌های جهان هم نمیتونن. وقتی سیستم سونی با چنین سرعتی مواجه میشه، اولین زنگ خطر به صدا در میاد.
خب این یکی واضحه، پرچم قرمز دوم چیه؟
پرچم قرمز دوم نحوه حرکت موس. این یکی فوق‌العاده است.
حرکت موس؟
آره، وقتی شما با موس روی صفحه حرکت میکنی تا روی دکمه خرید کلیک کنی، دستت لرزش‌های خیلی ریز و نامحسوسی داره. مسیر حرکت موس شما همیشه دارای انحناهای طبیعی و نامنظمه.
سب کن، پس یعنی الگوریتم سونی داره حرکت موس من رو تماشا میکنه، این یکم ترسناک نیست؟
بله داره تماشا میکنه، اما نه برای اینکه بدون شما کی هستی، بلکه برای اینکه بفهمه آیا شما انسان هستی یا نه.
آها،
حرکت موس یه بات کاملا ریاضیوار و دقیقه، از نقطه A به نقطه B توی خط مستقیم و بدون هیچ لرزش و انحرافی حرکت میکنه. الگوریتم‌های جدید سونی این تفاوت‌های ظریف بیومتریک رو تشخیص میدن و میفهمن که این حرکت حاصل یک کد کامپیوتریه، نه دستی یه انسان.
این واقعاً شگفت‌انگیزه. و سومین نشانه که حتماً از همه واضح‌تره.
سومین پرچم قرمز الگوی فعالیته. یه کاربر عادی و واقعی اکانت پلی‌استیشنش رو یک سال پیش نساخته که تو تمام این مدت مثل یه روح باشه و ناگهان در لحظه عرضه PS5 Pro توی یک ثانیه وارد بشه و تلاش کنه 10 تا کنسول بخره.
تو صفحه محصول بچرخه، نقدها رو نگاه کنه.
دقیقاً. و از همه مهمتر، یه اکانت عادی سابقه فعالیت داره، بازی کرده، تروفی گرفته، با دوستاش چت کرده، در حالی که اکانت‌های دلال‌ها مثل روح میمونن، در یک لحظه خلق میشن فقط برای یک هدف، خرید انبوه، بعد از خریدم ناپدید میشن. همینطوره؟
سیستم تحلیل رفتاری سونی این الگوها رو کنار هم میذاره. سرعت غیر طبیعی، حرکت روباتیک موس و پروفایل فعالیت مشکوک. وقتی این ستا تیک بخورن، سیستم با اطمینان بالای 99% تشخیص میده که با یه بات طرفه.
و موشه رو میکشه.
دقیقاً. این فوق‌العاده است. اما این تازه نیمی از ماجراست. بخش جذابتر و شاید جنجالیتر خبر شایعه‌ایه که منابع داخلی به بیرون درز دادن. سیستم جدید احراز هویت گیمری. بله. و این میتونه یه تغییر بازی کامل باشه. بر اساس این گزارش‌ها، سونی در حال تست سیستمیه که اولویت خرید کنسول‌های خاص مثل مدل پرو رو فقط و فقط به کسانی میده که سابقه بازی کردن واقعی تو شبکه پلی‌استیشن دارن. یعنی دیگه صرفاً داشتن یه اکانت کافی نیست.
نه، باید ثابت کنی که توی گیمر واقعی هستی.
و ظاهراً شرایطش هم خیلی مشخصه. اول اینکه حساب کاربری شما باید حداقل 1 سال قدمت داشته باشه،
که این اولین فیلتر برای جلوگیری از ساخت اکانت‌های لحظه‌ای توسط دلالاست.
شرط دوم اینه که باید حداقل 50 ساعت گیم پلی روی بازی‌های مختلف تو اون حساب ثبت شده باشه.
یعنی سیستم بررسی می‌کنه که شما واقعاً با این اکانت وقت گذروندی و بازی کردی.
و شرط سوم که از همه جالب‌تره به تروفیا مربوط میشه. میگن برای اینکه واجد شرایط خرید باشی، باید حداقل یه تروفی پلاتینیوم
که سخت‌ترین تروفی تو اکثر بازی‌هاست،
یا حداقل تعداد مشخصی تروفی طلا تو کارنامه‌ات داشته باشی. یعنی تمام اون ساعتایی که من به جای کار مفید داشتم تروفیای الدن رینگ رو جمع می‌کردم، بالاخره یه فایده‌ای داشته. میتونم باهاش PS5 پرو بخرم.
بله دقیقاً. و این سیستم عملاً دلالا رو فلج میکنه. همونطور که منبع اشاره میکنه، اونا میتونن با نرم افزار هزاران اکانت بسازن، میتونن پروکسی بخرن،
کپچا رو دور بزنن. آره، اما یه چیز رو نمیتونن به صورت انبوه انجام بدن. با هزاران اکانت مختلف بشینن و ساعت‌ها گاد آف وار بازی کنن تا تروفی پلاتینیوم بگیرن. این کار نیازمند زمان، مهارت و از همه مهمتر یه انسان واقعیه.
دقیقاً.
پس این سیستم احراز هویت گیمری دلال‌ها رو کاملاً از بازی حذف می‌کنه.
خب کاملاً شاید کلمه دقیقی نباشه. بهتره بگیم هزینه و زحمت کار رو براشون به شکل نجومی بالا می‌بره.
آها.
همیشه راه‌هایی برای دور زدن پیدا میشه، مثلا خرید و فروش اکانت‌های قدیمی گیمرها. ولی دیگه نمیتونن به سادگی قبل تو مقیاس صنعتی و با سود بالا فعالیت کنن. این کار اونا رو از یه عملیات سازمانی یافته به یه سری فعالیت‌های پراکنده و پرهزینه تبدیل می‌کنه.
خب حالا ببینیم این همه اتفاق چه تأثیری تو دنیای واقعی و روی قیمت‌ها داشت، چون در نهایت این برای شما که دارید گوش میدید مهمه.
تأثیرش فوری و بسیار شدید بود. گزارش‌ها میگن صبح روز بعد از این عملیات پاکسازی، بازارهای سیاه آنلاین مثل ایبی و استاک اکس دوچار تلاطم شدن.
یعنی چه اتفاقی افتاد؟
تعداد آگهی‌های پیش فروش PS5 Pro به شدت کم شد و قیمت‌هایی که قبلاً تا دو برابر قیمت اصلی ثبت شده بود شروع به شکستن و پایین اومدن کرد.
منطقیه. وقتی ناگهان 50,000 اکانت که هر کدوم پتانسیل خرید چندین کنسول رو داشتن از بازی حذف میشن، یعنی هزاران سفارش ثبت شده توسط بات‌ها لغو میشه
و این یعنی حجم عظیمی از موجودی که قرار بود به انبار دلال‌ها بره دوباره به چرخه فروش رسمی برمیگرده،
که این خبر خوب برای گیمرهای واقعیه.
دقیقاً، انتظار میره در هفته‌های آینده فروشگاه‌های رسمی شاهد موجود شدن دوباره کنسول باشن و این بار به لطف سیستم‌های امنیتی جدید شانس اینکه این کنسول‌ها واقعاً به دست گیمرها برسه خیلی بیشتره.
و این یعنی کاهش فشار تقاضای کاذب و نزدیک شدن قیمت‌ها به قیمت واقعی.
همینطوره.
پس حالا سوال اینه که آیا این یه پیروزی نهاییه یا فقط یه آتش‌بس موقت؟ آیا سونی تونسته این هیولا رو برای همیشه شکست بده؟ اینجا باید واقع‌بین باشیم. تحلیل نهایی تکین گیم هم همینو میگه. این جنگ بازی موش و گربه ابدیه، یعنی تموم نشده.
نه، همین الان که ما صحبت می‌کنیم بدون شک توسعه دهندگان بات‌ها در حال نوشتن کدهای جدید و الگوریتم‌های پیچیده‌تر برای شبیه‌سازی رفتار انسان و دور زدن سیستم امنیتی جدید سونی هستند.
مثلا چه کارهایی ممکنه بکنن؟
ممکنه سعی کنن حرکات موس رو با اضافه کردن لرزش‌های تصادفی طبیعی‌تر جلوه بدن، یا سعی کنن با اسکریپت های خودکار فعالیت های جعلی تو اکانت ها ایجاد کنن.
مثلا بات هایی بنویسن که ساعت ها تو منوی یه بازی بچرخن تا گیم پلی فیک ساب کنن.
آره، این مبارزه ادامه داره.
پس این جنگ تموم نشده.
نه، اما چیزی که مهمه اینه که سونی با این حرکت هزینه و پیچیدگی کار دلالا رو به شدت بالا برد.
اونا دیگه نمیتونن به راحتی و با هزینه کم بازار رو درو کنن.
دقیقاً. و از طرفی یه پیام خیلی واضح و قدرتمند به کل جامعه گیمینگ فرستاد.
و اون پیام چی بود؟
پلی‌استیشن خانه گیمرهاست، نه انبار دلال‌ها.
و این پیام خیلی مهمه، چون نشون میده که سونی حاضره برای اینکه محصولاتش به دست مخاطب اصلیش برسه، سرمایه گذاری سنگینی روی تکنولوژی‌های امنیتی پیشرفته انجام بده.
و اگه سیستم احراز هویت بر اساس تروفی هم نهایی و اجرا بشه، میتونیم خیلی امیدوار باشیم که کابوس عرضه اولیه PS5 در سال 2020 دیگه تکرار نشه.
همون کابوسی که پیدا کردن کنسول برای ماها تقریبا غیر ممکن بود.
و این میتونه یه الگو برای صنایع دیگه هم باشه. این جنگ بین پلتفرم‌ها و دلال‌ها فقط محدود به کنسول بازی نیست.
درسته، تو بازار کارت‌های گرافیک، کفش‌های ورزشی خاص و حتی بلیت کنسرت‌ها هم می‌بینیم.
دقیقاً، حرکت سونی میتونه به شرکت‌های دیگه نشون بده که چطور میشه با استفاده از تحلیل داده و هوش مصنوعی مصرف کننده واقعی رو از ربات‌های سودجو تشخیص داد. بسیار خوب. پس اگه بخوایم یه جنبندی سریع داشته باشیم، سونی با یه حمله غافلگیرانه از طریق یه آپدیت ساده 10,000 بات رو از کار انداخت. سلاح اصلیش هم هوش مصنوعی برای تحلیل رفتار بیومتریک بود.
یعنی تشخیص ربات از انسان بر اساس سرعت، حرکت موس و الگوی فعالیت و در نهایت یه ایده انقلابی رو روی میز گذاشته، احراز هویت گیمرها بر اساس سابقه بازی و تروفی‌هاشون برای دادن اولویت خرید. دقیقاً یه استراتژی چند لایه و خیلی مدرن برای مقابله با یه مشکل مدرن.
کاملاً درسته.
و در پایان می‌خوایم یه فکر نهایی رو با شما در میون بذاریم که مستقیماً از خود این منابع الهام گرفته شده. ما دیدیم که سونی چطور از تکنولوژی برای جدا کردن گیمرهای واقعی از دلال‌ها استفاده کرد و خب این اقدامش قابل تحسینه. اما
یه سوال مهم پیش میاد. آره، می‌خوایم شما به این سوال فکر کنید. آیا شرط داشتن تروفی پلاتینیوم یا 10 ساعت سابقه بازی برای اینکه بتونید یک کنسول جدید بخرید عادلانه است؟
و آیا این کار باعث نمیشه گیمرهای جدیدی که تازه وارد اکوسیستم پلی‌استیشن شدن
یا کسانی که به خاطر مشغله کاری و زندگی وقتی کمتری برای بازی کردن دارند و شاید هیچ وقت دنبال تروفی پلاتینیوم نرن، از خرید کنسول در روزهای اول ارز محروم بشن؟
مرز بین ایجاد یک سیستم عادلانه برای مقابله با دلالها و به وجود آوردن یک باشگاه انحصاری برای گیمرهای حرفه‌ای کجاست؟
این سوالیه که شاید سونی و کل صنعت بازی در قدم بعدی باید بهش جواب بدن.